السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بعضی از دوستان گلایه کرده بودند، گلایشون هم درست بود که یه خورده بحث سنگین شده و شاید از اون طور بحثی که قرار بودی خورده بیشتر به خود مباحث قرآنی پرداخته بشه شاید یه خورده دور شده. من عذر میخوام از دوستان، سعی میکنم یه کمی بحث رو بالاخره تطبیق بیشتری بکنیم به اون جهاتی که دوستان هم تذکر دادن. انشاءالله بحثی که در جبر و تفویض وارد شدیم که ایشون بحث جبر و تفویض رو در این قسمت المیزان در سه طور بحث کردن. طور اول بحث، مرحله اول بحث، بحث قرآنی، یعنی ایشون مقدمات قرآنی رو و یک نتیجه قرآنی رو طبق اون عهدی که ابتدا تو مقدمه کردن که اول قرآن رو بیان بکنن، بعد از اون طور روایی، روایات بحث رو آوردند و آیات رو بر اساس اون مباحث روایات تبیین کردن. در مرحله سوم یه بحث فلسفی ایشون میاره در بحث جبر و تفویض و اونجا هم یه بحث عقلی در بحث جبر و تفویض میکنه. لذا هیچ کدوم از اینها رو هم نحوه شروع و ختمش رو تکراری قرار نداده، به طوری که از یه جا شروع شن و به یه جا ختم باشن، سه طور بیان برای یک معنای خاص باشه که ممکنه ممل بشه. دقت میکنید؟ سه طور بیان و ورود و خروجش هم سه طوره، از سه جا شروع کردن. در اینی که این بحث ها موضوعش بحث جبر و تفویضه، در این اینکه همه بحث جبر و تفویض رو اینجا نیوردن و قسمت های دیگر هم بعدن میارن، اما این سه تا بحثی است که کنار هم دیگه قرار بگیره برای انسان یک بصیرت ویژه ایجاد میکنه که از منظر قرآنی چگونه وارد بشه، از منظر روایات چگونه وارد شدن و از منظر در حقیقت بحث های فلسفی چگونه میشود وارد شد، که هر کدوم از اینها برای انسان یک نوع بصیرتی ایجاد میکنه در اینی که یک مطلب رو داره بیان میکنه. لذا الان این بحث رو اگر یه موقع میبینید که تو بحث قرآنی به تمام جهات بحث نپرداختن، به دو دلیله. یه دلیل این که دو نگاه دیگری بعد از این همینجا میاره، دلیل دیگرش این است که بحث جبر و تفویض رو در چند جای دیگه هم ایشون بیان میکنه و انشاءالله اونجاها هم این بحث رو باز ورود و خروج داریم و اونجاها هم یه سری از مسائل دیگر رو تتمیم میکنه نسبت به اینجا. ما میتونیم اون بحثا رو اینجا همه رو متفرع کنیم بیاریم تا اینکه بحث تام و کامل بشه، اما خودش میشه اون وقت تفسیر موضوعی دیگه، تفسیر ترتیبی نمیشه. دقت میکنید؟ و الا میشه همه اون مباحث رو اینجا ما جاهای مختلف المیزان بیاریم. پس الان انشاءالله منتظر باشیم به بحث قرآنی. تو بحث قرآنی ایشون همونجوری که عرض کردم ورود پیدا کردن، از ابتدا بحث مالکیت الهی رو در این بحث مقدمه چینی کردن و بحث مالکیت رو ما قبل از این موردی که الان رسیدیم بهش، دو جای دیگه ایشون این بحث رو قبل از این تو این جلد مطرح کرده بود. یکی در ابتدای سوره حمد بود اگر یادتون باشه که بحث رب رو مطرح میکرد که اون جلسه خدمت دوستان اجمالا عرض کردیم. یکی هم تو بحث مالک یوم الدین بعدش ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبدو که بحث عبودیت رو میخواد مطرح بکنه، چرا ایاک نعبدو، اونجا یه بحث مفصلی کردن. چون ما میخواییم بحث رو خیلی طولانی نکنیم، ارجاع میدیم این دیگه بحث خود دوستان اونجا رجوع بکنن تو صفحه 24-25 انشالله همین جلد رجوع بکنن که چرا خدای تعالی نوع مالکیتش با نوع مالکیت بقیه متفاوته و مالکیت حقیقی با مالکیت اعتباری چه تفاوتهایی داره و مالکیت تام با مالکیت های ناقص چه تفاوتهایی داره، چرا خدای تعالی مقصورون فر ربوبیه و عبد نسبت به خدا مقصورون و محصورون فل عبودیه، ولی در عبودیت ها و ربوبیت های دیگه قصر در کار و حصر در کار نیست. این بحث اونجا ایشون مثلا بحثش انجام دادن، اینجا این بحث رو اشاره کردن دیگه، دوستان برای تفصیلش به اونجا رجوع میکنن. لذا اینجا ایشون شروع میکنه از مقدمه مالکیت. حالا تو بحث قرآنی که شروع میکنن دو مقدمه میچینن، این دو مقدمه خیلی جالبه. مقدمه اول به وزان بحث هاییست که جبریون میچینن، یعنی بحث مالکیت علل اطلاق حق رو که اونها در قرآن استفاده ازش میکنن، نتیجه میگیرن دنبالش که چی؟ اگر مالکیت حق علل اطلاقه، اگر لا یسأل عما یفعل، اگر همه چیز ملک تلق اوست، هر گونه تصرفی میخواد میتونه بکنه، پس در حقیقت چی هستش؟ اینجا انسان چه اختیاری میتونه داشته باشه؟ ملاکی برای اختیار انسان نیست، نتیجه که اونا میگیرن. ایشون تو مقدمه اول این بحث، بحث از منظر در حقیقت اون مبدعی که اونها بهش اتکا میکنن که مالکیت علل اطلاق حقه، استناد به این مقدمه میکند، یعنی اون بحث اونها رو میاره، منتها تامتر از بحثی که تازه اونها میگن، عالی تر از حرفی که تازه اونها میزنن، سنگین تر از اون. در مقدمه دوم استناد میکنن به بحثی که مفوضه قائل میشن و مستند حکمشون قرار میدن، که انسان یه ممشایی داره، یه مجرایی داره، یک قواعدی برای خودش داره و قوانین شرع بر اساس همون قواعدی است که انسان در حقیقت قرار داده شده، اختیاری که دارد، اختیار در کار جزا و عقاب، بر همون مقدماتی که اونها میچینن میاره، بعد در نهایت بین این دوتا جمع میکند که در عینی که مالکیت علل اطلاق است که مستند جبریون و اشاعره است، در عینی که انسان اختیار دارد و اختیارش قطعا جزء علل فعل است که مستند حرف مفوضه است، در این حال جمع میکنه که این اختیار تحت چی؟ اون مالکیت مطلق است، نه خارج از مالک. لذا چون مالکیت حضرت حق یه مالکیت حقیقیه غیر قابل تفویضه، چون مالکیت اعتباری قابل تفویضه نه مالکیت حقیقیه، اگر مالکیت حق به وجود بندگان علل اطلاق و حقیقی است، هیچگاه قابل تفویض نیست. نمیشه بگه که من این مالکیت رو واگذار کردم. مالکیت های واگذاری مالکیت های اعتباری است. بعد ایشون در نهایت تو بحث قرآنی این بحث رو با این تمام میکنن. چند تا پس مطلب دقیق رو اینجا ایشون تو مقدماتش بیان میکنه. یکی مالکیت حضرت حق علل اطلاق و حقیقی است، خیلی بحث جالبیه. دوم سیره حضرت حق در تشریع سیره عقلاست و به همون قواعدی که عقلا بین خودشون در قانون گذاری قائلا، خدای متعال هم همون سیره رو رعایت کرده در قانون گذاری که حسن و قبح و اختیار و جزا و ثواب و مسانخت بین جزا و در حقیقت امر و عمل و اینا، تمام اینها رو رعایت کرده. در نهایت هم میفرمایند که مالکیت حقیقیه سبب اختیار انسان می شود و اینجور نیستش که اختیار انسان مالکیت حقیقیه رو چکار بکنه؟ حد بزنه، چون امکان ندارد مالکیت حقیقیه تفویض شود و حد بخورد، که حالا اون بحثش هم در این. پس تو بحث قرآنی، بعد بحث روایی میکنه ایشون در مرحله دوم، در مرحله سوم بحث فلسفی که اونم مبانی خاص خودشو داره، به خاطر اینکه یه خودت خونتر بشه دیگه خلاصش کردیم و رجوع به قبل رو هم واگذار بود. دوستان رجوع کنند، یعنی اینجور نباشه که اگر قرار میشه رجوع کنند یادشون بره، به صفحه 24 و 25 همین جل حتما رجوع کنن. اونجا الرب مقصورون فالربوبیه والعبد مقصورون فالعبودیه رو وجهش رو اونجا ببینن، که دیگه ما اینجا زیاد بهش نپردازیم. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، بیان ذالک انه تعالی قال لله ما فی السماوات و ما فی الارض. دیگه اینها رو ایشالله تو جای خودش هر کدوم از اینا بیانات عالی داره. لله چرا تقدیم، ما فی السماوات و ما فی الارض چرا تشقیق بین سماوات و ارض، و چرا اینها رو دیگه ایشالله در جای خودش دیگه اینجا نمیپردازیم. لله ما فی السماوات و ما فی الارض و قال له ملک السماوات والارض. این ملک که معنای ملک، سلام علیکم الله، با معنای ملک و مالک چه تفاوتی میکنه قبلا بحثش گذشت دیگه، اینها رو رجوع میکنن دوستان. و قال له الملک و له الحمد، که تناسب بین ملک و حمد که اینجا با هم آورده چی هستش، باز هم در حقیقت اینها ایشالله بحثاش خواهد آمد. میخواییم اینها رو فقط بگیم بحث داره، همینجور نمیگذاریم. فأثبت فیها و فی نظائر این آیات من الآیات الملک، که الملک لنفسه علی العالم، که خدای تبارک تعالی مالک برای خودش، یا بگو الملک یا بگو الملک، کدوماش عام‌تره؟ حالا این بحثش رو تو مالک یوم الدین ایشون اونجا مطرح کردن دیگه. عمدن گاهی علامت سوال می‌ذاریم که دوستان یه شوقی برای رجوع و تکرار براشون پیش بیاد. الملک لنفسه علی العالم به معنا انه تعالی مالک علی الاطلاق، لیس بهیس یملک علی بعض الوجوه ولا یملک علی بعض الوجوه. اینا رو قبلا توضیحش داده، اینجا هم اشاره میکنه. کما ان الفرد من الانسان یملک عبدا او شیئا آخر فیما یوافق تصرفاته و انظار العقلا. یه عبدی رو مالک میشه، یه شیئی رو مالک میشه. من این کتاب رو مالکم، اما مالکیت من در حیطه این کتاب محدودیت داره به اون در حقیقت چی؟ نحوه ارتباط من با این کتاب. من اینجور نیستش که برام هر گونه تصرف در این امکان پذیر باشد، و اینجور نیستش که هر گونه تصرف من در این سزاوار باشد. پس بعضیش اصلا امکان پذیر نیست تصرف من در این، در حیطه قدرت من نیست اون نوع تصرفات. بعضیش در حقیقت چی هستش؟ ممکنه در حیطه قدرت من باشه، اما عقلا نمیپسندن این نوع تصرف رو. مثلا اگر حیوانی رو من دارم، این حیوان ملک من باشد، درسته؟ عقلا نمیپسندند به این حیوان گرسنگی دادن یا او رو سوزاندن که او رو بسوزونن. حیوانی که حلال گوشته، حیوانی که مرکب منه، حیوانی که من تصرفاتی از من رو جایز میدونم، هرچند من میتونم او رو بسوزونم، اما اگه این کارو کردم مذمت میشم یا نمیشم؟ یعنی مورد ذمم، یعنی مالکیتم مطلق نبود. اگر مالکیتم مطلق بود ذم معنا نمیداد. معلوم میشه مالکیت من حیثی است که حیثی در حقیقت از ارتباط رو ایجاد میکنه. حالا ایشون خیلی دقیقه ها، بعضی مالکیت ها در توان من نیست نفوذش، بعضی از مالکیت ها سزاوار نیست، عقلا بر من سزاوار نمیدونن این نوع تصرف رو. میتونم، اما این تصرف، لذا اونجاهایی که سزاوار نیست هم جزو در حقیقت شؤون مالکیت من یعنی نیست. اگر جزو شؤون مالکیت من بود چی هستش؟ اگر جزو شؤون مالکیت، اعتراض واقع نمیشد. اگر خدا لا یسأل اما یفعل و هم یسألون، درسته؟ معلوم میشه که هم مالکیتش مطلق است تو همه شؤون، هم سزاوار است در همه شؤون. یعنی هیچ جایی نیستش که از خدا سوال بشه که چرا این کارو کردی، چرا این مرد، درسته؟ چرا امر تو به اماته او تعلق گرفت؟ این سوال راه ندارد، درست؟ ممکنه بپرسم چگونه مرد، ممکنه بپرسم علت مردن چی بود، علتش رو بپرسم، اما لا یسأل اما چرا در حقیقت این رو، در حقیقت این از دنیا رفت باعث اماتش شدی، تو اون راهید. چون مالکیت مطلق است. این بحث خیلی جالبیه که امات و احیای همه موجودات به دست خدای تعالی است و مورد سوال هم واقع نمیشه. هرچند بشر میتونه در این که علت و چرایی این که به کدام سبب این مرد، این رو پیدا کنه، تفحص کنه، سوال کنه، اما این که اون سبب چرا ایجاد شد، اصلا اون سبب که خدای تعالی فاعل علل اطلاقه، او دیگه از کجا، اون دیگه بر نمیگرده. اونا نظام علی عالم رو میتونه انسان بفهمه، اما چرا نظام علی عالم در کاره، اینو دیگه سوال نمی کنه. تا اینجا سوالش چی میشه اگه علتش رو فهمی؟ لذا وقتی که اسرائیل مأمور قبض عالم انسان ها شد، و خدای خلاصه اینا اون وقت به من بد و بیراهشو میگن، که هر کی در حقیقت براش مشکلی پیش میگه خدا خلاصه این گفت خیالت راحت باشه، اینقدر علل و اسباب برای این مسائل میبینند که اون فاعل رو نمیبینند. همون علل و اسباب براشون قانع کننده است که این مثلا به سبب زلزله مرد، او به سبب مریضی مرد، او در حقیقت نمیبینه که اون فاعل نهایی کیه، یعنی اونجا رو نمیبینه. همین علل و اسباب غریب رو برای اینها مشهود میشه. لذا می فرماید که فأثبت فیها و فی نظائرها من الآیات الملک لنفسه علی الملک یا الملک لنفسه علی الان به معنی انه تعالی اینجا رو که خود کم و ان الفرد من الانسان یملک عبدا او شیئا آخر فی ما یوافق تصرفات و انظار العقلا و اما تصرفات سفهیه فلا یملکها یعنی چی؟ میتواند، قدرت دارد، اما چون مورد مذمت قرار میگیره مالکش نیست. پس مالک بودن بر تصرف دو گونه است، یکی قدرت بر تصرف میخواد که قدرت باشد، اگر قدرت نباشد مالک نیست، درسته؟ دیگری این است که مورد ذم عقلا قرار نگیرد این تصرف، که اگر مورد ذم قرار بگیره این باید پاسخ بده، باید دلیل بیاره و الا محکوم میشه حالا محکومیت ممکن تو زندان نندازنش، اما چی هستش؟ نمیپسندند از او، در نظر دیگران آدم خوبی نیست، آدم با کمالی نیست، کسی که این تصرف رو که تصرف مذمومه کرده، لذا در حقیقت مورد سوال واقع شده. حالا اینجا داشته باشیم تا دور میشیم، الان بریم شعبه داره، حالا اون بحث ملاکش چی هستش انشاءالله اون بحث. اشکالی نداره. ببینید ما وقتی ملاک رو داریم میگیم، ملاک در اینجا و اونجا واحده، یعنی اونجا هم از این بحث میتونیم استفاده بکنیم. لذا عقاب‌هایی که وضع شده در جاهایی که ما تصرفی میتونیم بکنیم ولی من بهش تعلق گرفته، مال همین است که مذمت برش واقع شده، یا مذمت عقلایی یا مذمت عقلی. حالا او بحثش سر جای خودشه که یا عقلایی مذمت داشته یا عقلی که تو نظام الهی دیده میشه که اون در حقیقت حکم عقل یا حکم عقلا، یعنی اینجا سرایت داره در اونجا. لذا تمام، حالا بعد تو اون بحث توی بحث بعدی میاد که تمام قوانین رو بر اساس چی گذاشته؟ بر اساس سیره عقلا. لذا هر جایی که تو سیره عقلا مذمت تعلق گرفته باشه، خدای تعالی حکمش رو مطابق این نهی قرار داده. دقت میکنید؟ پس پای لرزش هم میشینیم، اشکالی نداره، اما تا موتنشی خورده بعد از اینه. بعد میفرماید که اما تصرفات سفهیه فلا یملکها، او رو مالک نیست. فکز العالم مملوکن لله تعالی مملوکیتن علال اطلاق، همه عالم مملوک علال اطلاق هم هست. لا مثل مملوکیت بعض اجزاء العالم لنا، اولا ما مالک همه عالم نمیتونیم بشیم، قدرت نداریم. بعض از اجزاء عالم رو میتونیم مالک بشیم، اونم تازه نسبت به اون بعض هم مالکیتمون تام نیست. تازه نسبت به اون مالکیتیم که قدرت تصرف داریم نسبت به اون بعض، تازه چی هستش؟ تازه همه تصرفاتمون سزاوار نیست از جهت عقلا. دقت کنید چقدر حد میخوره؟ ما بعض اجزاء عالم رو مالک میشیم، نه مطلق اجزاء عالم رو. و تو اون بعض هم تصرفمون تو نسبت به همه اجزاء اون شیئی که مالک شدیم قدرت تصرف نداریم نسبت به همش. ثالثاً اونجایی که قدرت تصرف داریم نسبت به اون بعض هم تصرفات ما همش سزاوار نیست، لذا ذم عقلایی بهش تعلق گرفته. سزاوار نبودن، حالا اصلا همه بحث در اینجاست. سزاوار نبودن یعنی چی؟ یعنی در حقیقت عقلا احساس میکنن مالکیت این تام نیست تو این جهت. اگر بخواد اعمال بکنه، دقت بکنید، تام نیست. چون تام نیست سزاوار نیست، لذا میگن تو مالک این مثلا گوسفند شدی، اما این گوسفند برای تو باید نافع باشد. اگر هم حتی میخوای سر ببری برای اینکه گوشتشو، اما این بذاره گرسنگی تلف شه، عقلا نمیپسندن این رو. میگن تو با اختیار حواست بوده گذاشتیم، همه مذمتش میکنن، مالکیتش در این حد نبوده، اما نسبت به خدای تعالی این مسئله نیست. چون مالکیت علل اطلاق است، ممکنه نبی از انبیاش با گرسنگی از دنیا بره، نبی از انبیاشه، درسته؟ عقابم نبوده. داره چه بسیار روایت داره، چه بسیار انبیایی که از گرسنگی و تشنگی از دنیا رفتن. نبی از انبیاشه و او هم رازق است و او هم غافلم نیست و او هم قدرت هم دارد. با همه اینها چی میشه؟ برای جهاتی از جهاتی که مورد نظر اوست، نبی از انبیاش از گرسنگی و تشنگی از دنیا بره. هیچ کسی هم مذمت نمیتونه بکنه. چرا؟ عذاب الهی هم که شامل میشه، چون مالک علی الاطلاقه، اگر عذاب در قبال به اصطلاح بحث اعمال اونها باشه، جزای اعمال اونها باشه که عقلا هم میپسندن سیر عقلا، اگر عذاب ابتدایی باشه عنوان عذاب نداره، عنوان اصابه است. دقت میکنید؟ عنوان اصابه است. مثل زلزله‌ای که میاد، ادهی ممکنه برای اونها به فرموده نبی از انبیا این زلزله چی باشه نسبت به بعضی از اونها؟ عقاب باشه. نسبت به بعضی از اونها اصابه است. نسبت به بعض، لذا اصابه مثل همینجوری که عاده حالت عادی، در حقیقت کسی بدون کوتاهی، بدون اینکه بخواد قصوری کرده باشه، یه مریضی میگیره و دنیا میره. کسی در حقیقت آیا اینجا خدا رو مورد سوال قرار داده چرا اینو اینجوری کردی؟ اگر نبی هست و نبی تقاضای عذاب نکرده و فعل قوم استعداد عذاب رو برای نازل کردن فرام نکرده، خدای تعالی این کار رو نمی کند، چون سنت قانون گذاریش بر اساس نظام عقلاست، نه از باب اینکه قادر نیست بکند، نه از باب اینکه اگر می کرد چی بود مورد مذمت قرار، چون سنت قانون گذاری و جزایش در این عالم بر اساس نظام عقلاست، این رو در حقیقت برای خودش وجب عنه نه وجب علیه. دقت میکنید؟ از خودش در حقیقت این رو بر خودش واجب کرده نه دیگری، ولی در دیگران وجب علیه. اون با مالکیت علی الاطلاق هیچ منافاتی نداره که وجب عنه باشه، اما وجب علیه در حقیقت چی هستش؟ ما وجب علیهیم، ما بر ما این واجب شده است، نه اینکه خودمون در حقیقت چیکار کرده باشیم این رو برای خودمون پسندیده باشیم و قرار داده باشیم. این بحثش دقیق وجب ان و وجب علی دیگه تو مفصلات میاد. بعد میفرماید که فان الانسان المالک للحمار، مثلا انما یملک من ان یتصرف فی بالحمل و الرکوب مثلا، و اما ان یقتله عطشا او جوعا او یحرقه بالنار من غیر سبب موجب فالعقلا لا یرون له ذلک، برای او این رو قائل نیستن و مذمتش میکنن. ای کل مالکیت فی هذا الاجتماع الانسانی مالکیتون ضعیفه، همه مالکیت های عالم انسانی مالکیت چی هستش؟ ضعیفه. انما تصحح بعض التصرفات المتصورات فی العین، قبلا اگر یادتون جلسه قبل من این رو عرض کردم، تمام مالکیت های اعتباری فرع یک مالکیت چی هستش؟ حقیقی است. دیگه این رو خودتون رجوع بکنید. لذا در حقیقت باید یه مالکیت حقیقی مناسب او در وجود انسان دیده باشه انسان، تا بعد مالکیت های اعتباری خودش رو، مثلا اگر میخواد این رو نبرید الان برای ما خیلی بدیهی و واضحه که ما مالکیت داریم نسبت به اشیایی و دیگری نسبت به اشیای دیگری، درسته؟ این رو ببرید تو حالت اولیه انسان که وقتی که هنوز نسبت بین اشیا و خودش رو ندیده، نسبت رو ندیده، وقتی که انسان ها متعدد میشن، حالا در حقیقت وقتی تعارض ایجاد میشه، میاد در حقیقت قبول میکنه که این مال من است، اون مال تو است، و برای خودش حد برای این کار قرار میده. درسته؟ اینو از کجا باید؟ اینو باید از یک مالکیت علم حضوری درونی این رو به دست آورده باشه که برای او آشنا باشد، چون انسان ابداع ندارد. دقت بکنید، چون انسان ابداع ندارد، یعنی نوآوری که سابقه نداشته باشد، ترکیب دارد اما ابداع ندارد. یه بحث عالیه که انسان ابداع ندارد. هر چیزی که انسان تصور و تصدیقاتی که میکنه، قراردادها و قواعدی که قرار میده، قوانینی که پایه‌گذاری میکنه، تمام اینها باید چی باشه؟ باید منشأی داشته باشد که به او قبلا علم پیدا کرده باشه و اون منشأ سبب اینها باشه، و الا بدون اینکه اون منشأ در وجودش باشه نمیتونه ابداع کنه. مالکیت هم ابداعی نیست از جانب انسان که ابداع کرده باشه مالکیت رو، بلکه مثلا انسان روابط خودش رو با نظام قوای وجودی و اعضا و جوارح خودش وقتی که میبینه، دست من رو در حقیقت با علم خودش در حقیقت مییابد، مالکیتش بر دست خودش رو مییابد، و عدم مالکیتش نسبت به دست دیگری و وجود دیگری و قوای دیگری رو که مییابد، از این اختصاصی که درونی است، اختصاص بیرونی رو چیکار میکنه؟ به وزانش قرار میده. این بحث رو همینجا میبندیم. این از اون بحث‌های مهمی است که تمامی اعتباریات متفرع بر حقایقه، تمامی اعتباریات منتزع از حقایق، نمیشه اعتباری در کار باشه قبل از او یه امر حقیقی مناسب او نباشه، مثل ریاست، مثل زوجیت، مثل مالکیت. تمام اینها باید حتما در درون انسان یه رابطه حقیقی داشته باشه که از او این نشأت گرفته باشه، و الا ابداع ندارد. این ابداع ندارد یه اصل بسیار عالی است در نظام اعتباریات و شناخت انسان. ابدا ندارد یعنی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. دقت میکنید؟ اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، چیزی نمیدونستی. باید در حقیقت اون اشیایی رو که انسان میداند ترکیب براش امکان پذیره، ترکیب اون صورتهایی رو که به دست میاره و از ترکیب این صورتها انتزاع بکنه یه اصل کلی رو، همین رو امکان پذیره. اما باید حتما و حتما چی باشه؟ متفرع بر یک امری باشد این یافتها، که از قبل تو وجودش این یافتهای درونی متکی بر اون یافتهای درونی باشد که همون امور وجدانی درونشه. اما این که ابدا ندارد به معنای این که در بیرون نمیتونه چیزی رو ایجاد کند که هیچ صورت ذهنی از قبل تو وجود او از او نباشد، امکان نداره، و هیچ صورت ذهنی رو نمیتونه در درونش ایجاد کنه از موادی که در حقیقت چی باشه؟ از مواد ترکیبی یافته از صور قبلی نباشد، امکان نداره. پس ما صور قبلی رو انتزاع میکنیم از خارج، بعد اونها رو میتونیم ترکیب بکنیم. ابدا به معنای این ترکیبات چرا؟ به معنای اختراع. اما ابدا به معنای این که سابقه عدم داشته باشه و هیچ از او حالت سابقه ای نه مادتا نه غالبا نباشه، امکان پذیر نیست در انسان. نه، غیر از این نیستش. یعنی در حقیقت این که خدای تعالی مبدع به معنای ابداع کننده است، انسان اگر در اینجا وارد میشه اطلاع بر ابداعات حق پیدا میکند. البته اطلاع بر ابداعات حق پیدا میکند. چرا؟ یعنی علم انسان کامل یکی از علومش این است که به ابداعات حق امکان پذیر میشه، امکانش براش محقق میشه. و اگر در حقیقت علم پیدا کرد، بعد ایجاد او به مطابق اون ابداع امکان پذیر میشه. ایجاد او مطابق اون ابداعی که علم پیدا کرد به علم، چون علم انسان کامل آیا تابع علم حق هست یا نیست؟ تابع هست یا نیست؟ اگر تابع علم حقه، پس اون چی که در وجود انسان کامل به عنوان ابداع در حقیقت علمش محقق میشه، از کجا نشأت گرفته؟ از مبدا علم الهی دیگه. دقت کردید؟ از خارج نبوده، سابقه نداشته. ابداع برای انسان امکان پذیر نیست. منتها ما الان تو بحث صور ذهنیه و علم حصولی رو داریم بیان میکنیم، اون تو بحث انسان کامل بحث دقیق تر میشه، ادق از اینه. اما همین بحثه. اما این بحثی که ما الان بیانش رو کردیم تو بحث چی بود؟ علم حصولیه. سب کنید بذاریم این بحث رو، خواهیم بنا بود خیلی دقیقش نکنیم دیگه. اگر بریم این بحث رو بکنیم و خیلی دقیق میشه. و اما بله، ای کل مالکیت فی هذا الاجتماع الانسانی مالکیت ضعیفه. انما ببینید، کل مالکیت فی هذا الاجتماع یعنی مالکیت های اجتماعی رو هم شامل میشه، مالکیت های فردی و مالکیت های اجتماعی. کل مالکیت فی هذا الاجتماع الانسانی مالکیت ضعیفه. چرا مالکیت ضعیف است با مالکیت اجتماعی؟ چون عرض کردیم حسن و قبحی است که عقلا در حقیقت حیطه تصرف انسان رو تعیین میکنن در مالکیت ها. پس باید اجتماعی باشه اینجا. دقت میکنید یا نه؟ حتی اگر فردی در اینجا به تنهایی هستش، میفهمد که این نوع تصرفش، میفهمد حتی اگر الان تنهاییه، میفهمد این نوع تصرفش رو اگه دیگران بشنون، چون خودش هم از عقلاست دیگه، میفهمد که آیا مذمتش میکنن یا مذمتش نمیکنن. حتی اگر تنها توی جایی تو خلوتش هم هست، میداند که این چون جزو اجتماع انسانی هم هست، جزو عقلا هم هست، این رو خودش هم میفهمه. انما اینو توضیحشو دادیم. اگر دقت بکنید عرض کردم که بعضی از مالکیت ها، این رو دیگه دو بارم تقریبا تکرار کردم، بعضی از مالکیت قدرت تصرف نیست، اصلا نمیتونم اگه بخواد تصرف بکنه، نیست، مالکیت نیست. بعضی از مالکیت ها قدرت تصرف هست، یعنی من میتونم حیوان رو از گرسنگی نگه دارم تا بمیرد، قدرت تصرف دارم، درسته؟ تو ظاهر اولی هم فکر میکنم مالک این کار هستم، اما عقلا سزاوار نمیبینن این رو، چون سزاوار نمیبینن این نوع مالکیت رو اجتماع انسانی برای من نمیپسندد، یعنی نیست. یعنی نیست نه به معنای وجودی، یعنی نیست به معنای مذمت عقلایی، ولی اون یعنی نیست اولی یعنی من قدرت تصرف ندارم. پس این دو تا با هم دیگه متفاوت شد، دور نیست، هر کدومش یه نحوه ای از بحث رو داره در نظر میگیره. لذا میفرماید که ای کل مالکیت فی هذا الاجتماع الانسانی مالکیت ضعیفه انما تصحح بعض التصرفات المتصوره فی العین المملوکه لا کل تصرف ممکن، همه تصرفاتی رو که امکان پذیره برای من در حقیقت عقلا مصححش نیستن، بعضیش رو قبول نمی کنن. بعد می فرماید که و هازا به خلاف ملکی تعالی للاشیا، این از اون بحث هاییست که اگر خوب فهمیده بشه که مالکیت حضرت حق نه عدم قدرت در تصرف مانعشه، نه عدم تصحیح و عدم در حقیقت مذمت، یعنی هم مذمت عقلا هم محدودش نمی کنه، هیچ کدوم از این دوتا مالکیت حضرت حق این گونه است. اگر این خوب حل بشه تو بیان، اون موقع خیلی برای انسان توی رضا به قضا الهی، رضای به قضا الهی با رؤیت این مالکیت خیلی در حقیقت اثرگذار میشه از جهت وجودی برای انسان، که اگر او مالک علل اطلاق هست و او تصرفش در حیطه ذم و مدح عقلا نیست، دقت میکنید، اگر نیست، اون موقع رضای به قضای الهی برای انسان خیلی راحت تر میشه اون مالکیت رو همینقدر به علم حصولی هم احساس بکنه. فعیو تصرف فعن بله و هازا به خلاف ملکی تعالی للاشیا فعنها لیس للاشیا من دون الله تعالی من رب یملکها، غیر خدا که رب و صاحب دیگر و مالک دیگری ندارن. و هیه لا تملکو لنفسها نفعن، خودش هم که مالک نفس خودش نیست، نفعن ولا ذرن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورا، درسته؟ پس نه رب دیگری مالکشه نه خودش مالک خودشه. اگر اینجوریه پس مالکیت حضرت حق نه محصور به مالکیت دیگری است، نه محصور به مالکیت خود اینه، درسته؟ چون خودش هم مالک خودش نیست. لذا فکل تصرف متصور فیها، هر تصوری که تصرفی که تصور بشه در اون شی، در اون اشیا، فهو له تعالی، پس برمیگرده این تصرف برای خدای تعالی است، چون مالک علل اطلاقه. چون گفتیم تصرف فرع چی هستش؟ مالکیته. و اگر مالکیتی مطلق شد تصرف چی میشه؟ مطلق میشود. این دوتا رو داره. پس هر تصرفی فرع مالکیت است. هر جا مالکیت مطلق باشد تصرف چی میشه؟ امکان اطلاق تصرف هست. فأیو تصرف تصرف بهی فی عباده و خلقهی فلهو ذالک من غیر انگستت به قبحن ولا زمن ولا لومن فی ذالک، چون تصرفش مطلق بود و نه به هیته قدرت او نه هیته قدرت او محدودیت داشت تا موکول به قدرت بشه، نه هیته نگاه و نظارت عقلا در اون مرتبه بود که عقلا بگن این مدهوزن برمیداره این فعل الهی، دقت میکنید، بلکه نگاه عقلا و سیره عقلا هم چی هستش؟ جزو شؤون فعل حقه، نه در عرض حق، جزو مالکیت های حق تعالی است، نه در عرض مالکیت حق تعالی، در حالی که نگاه عقلا در بقیه در عرض مالکیت اونهاست، نه در طول مالکیت اونها، دقت کردید؟ یعنی اینکه عقلا این گونه میفهمند، این گونه مدح و ذم رو برای تصرف قرار میدن، از کجا به دست آوردن این رو، قواعدش رو؟ با اونی که عرض کردیم که این اطلاق، این ابداع در وجود انسان نیست و ابداعات انسانی و اون چیزی که به عنوان قواعد و قوانین از انسان برمیاد از کجا برخواسته؟ از قوانین الهی که تو عالم بوده اینها رو مییابد. دقت کردید؟ این سیره عقلا که شکل گرفته در طول تاریخ انسانی از خود جعل الهی نشأت گرفته، از خود مالکیت الهی نشأت گرفته، نه در عرض مالکیت الهی این سیره منعقد شده باشه. حالا بعد ایشالله اینو بیان میکنه ایشون. از تصرف من بین تصرفات انما یستقبه و یزم علیه فی ما لا یملک المتصرف ذلک، لأن العقلاء لا یرون له ذلک، چون میبینن این مالک نیست، حالا چه در حد قدرت تصرف، چه در اونجایی که قدرت تصرف است اما سزاوار نیست، لا یرون له ذلک، فملک هذا المتصرف محدود و مصروف الى التصرفات الجائزه عند العقل، اما هو تعالی فكل تصرف تصرف به فهو تصرف من مالک و تصرف فی مملوک، یعنی تصرف از یک طرف از مالکه و از اون طرف هم در مملوکه، تصرف در مالکیت و مملوکیت چی هستش؟ تصرف جائزه. الا بله فلا قبح ولا ذم ولا غیر ذلک، و قد اید هذه الحقیقه بمنع الغیر ان ای تصرف فی ملکهی، این مالکیت مطلقش از کجا هم نسبت به دیگران هم برمیاد؟ میگه هر جا مالکیتی برای دیگری هست به تملیک اوست، هر جا قبح در حقیقت حسنی هم نشأت میگیره به ایجاد او نشأت گرفته، این حسن و قبح هم در نظام وجود عقلا، این هم با مالکیت او محقق شده. لذا میفرماید که وقد اید هذه الحقیقه بمنع الغیر ان ای تصرف فی ملکهی الا ما یشاءه او یعذن فیه، اگر خدا اذن نداد اراده نکند تصرفی از هیچ کس توی جهتی از جهات وجود محقق نخواهد شد، حتما باید هر تصرفی و هر اراده‌ای در عالم چی باشه؟ تحت اراده حضرت حق باشد. درسته؟ این همون حرفی است که اگر برداشت غلط ازش بشه میشه چی؟ جبر. نمیشه مگه؟ هر کی هر کاری میکنه فقط به اراده اوست. جبریون از این قاعده است، مالک علی الاطلاق، قدرتش هم مطلقه. درسته؟ هیچ اراده‌ای هم در عالم محقق نمیشه الا به اراده او. پس در حقیقت اختیار انسان کجا میره؟ درسته؟ اختیار رو نفس میکنن. ببینید این مقدمه بر اساس چی شکل گرفت؟ بر اساس مستند جبریون که یک امر صحیحی رو مقدمه قرار میدادن، اما انتاجشون نسبت به این امر صحیح غلط بود، انتاجشون یک سویه بود، جامع نبود. ایشون این امر صحیحی که مستند جبریون هست رو میاره، دقیق تر هم تبیین میکنه، اما بعد مستند تفویضیار هم میاره و جمع بین این دوتا میکنه، میبینه اگه درست تقریر بشن هیچ کدومشون منافات با دیگری نداره، بلکه مکمل هم و مؤید هم دیگه هم هستن. لذا میفرماید که پس ان ای تصرف فی ملکی الا ما یشاء او یعذن فی و هو سائل المحاسب، او سوال کننده و حساب رس است، دون المسئول مأخوذ، او سوال شده و اخذ شده نیست که دیگران بگن چرا به او. فقال تعالی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، این شفاعت مطلقه، فقط شفاعت در سعادت نیست، از جمله اونها شفاعت در سعادت. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، باذن او این شفاعت امکان پذیره، ما من شفیع الا من بعد اذنه، مطلقه، هیچ شفیعی در حقیقت شفاعتش محقق نمیشه الا من بعد اذنه، مگر خدا اذن دهد. اذن او هم به معنای این نیستش که این میخواد این کار رو انجام بده بعد از خدا میگه بکنم، خدا میگه خب حالا بکن، اینجوری دیگه نیست دیگه. این اذنها اذنهای چی هستش؟ اذنهای وجودیه، که حالا او بحثش بماند. اذنها اذنهای وجودیه، یعنی میرسد به مرتبه ای از سعه وجود که خدای تعالی اراده او را، شفاعت او را در عالم مقبول قرار میدهد، قوانینی برای این خدای تعالی، قوانین وجودی قرار داده. بعد میفرماید که ولو یشاء الله لحد الناس جمیعا، اگر خدا اراده میکرد همه مردم هدایت میشدن، همین مستند جبریاست. پس اگر مردم هدایت نشدن اراده خدا نیست، مستند جبریاست. میان اگر میخواست هدایت میکرد، اگر نمیخواست هدایت نه. پس اگر در حقیقت آسی در فعلش مختار نیست، همچنان که در حقیقت حالا تو روایات میاره این بحثو، اگر اینجوری باشه آسی به لوم سزاوارتره یا مؤمن؟ اونجا بگه مؤمن، روایت میفرم به لوم سزاوارتره، آسی به مد سزاوارتره، اونجا میگه، حالا بعد بیان میکنه. بعد میفرماید که من ما من شفیع الا من بعد اذنه ولو یشاء الله لحد الناس جمیعا یذل من یشاء. البته این آدرسی که دادن رأس 33 این سوره رد آیه 31 اگر خواستید رجوع کنید 33، چون با بعضی قرآن های سابق گاهی آیات متفاوت بود با اون چیزی که امروز تو قرآن ها رعایت میشه، رد آیه 31 و قال یذل من یشاء و یهدی من یشاء و قال و ما تشاؤون الا ان یشاء الله و قال تعالی لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کسی در حقیقت ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اینا اراده نمی کنن مگر اینکه خدا بخواهد. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، خدا سوال نمی شود اما اینها از هر فعلیشون مورد سوال قرار می گیرن. چرا مورد سوال قرار می گیرن؟ چون مالکیت اطلاقی نیست. فالله هو المتصرف الفاعل فی ملکه و لیس لشیء غیره شیء من ذلک الا باذنه و مشیته، چون اذن و مشیت میخواد. باید در حقیقت هر فعلی، حتی ساده ترین فعل ما که در حقیقت اختیاری ما باشه، پلک زدن ما هم به اذن و مشیت اوست. حتی اون فعالیت های غیر اختیاری ما هم به اذن و مشیت اوست. فهذا ما یقتضیه ربوبیت. ربوبیت الهی یعنی این، ربوبیت الهی یعنی این. تا اینجا چیکار کرد؟ تا اینجا بحث رو برد رو بحث مالکیت. این خیلی مختصر و موجز. من از دوستان تقاضا میکنم این بحث مالکیت رو در المیزان چند جا مفصل ایشون وارد شده، اجازه بدید چند جا مفصل ایشون وارد شده، این جای مفصل رو اگر بیشتر میخوان در رابطه مالکیت و بیان این مسئله میخوان رجوع کنن، و الا مبهم براشون میمونه. ما هم چون محظور داریم رعایت همه رو باید بکنیم، مجبوریم در حد چی وارد بکنیم؟ در حد همین بیانی که اینجا شده وارد بشیم، نه بیشتر، و الا بحث طولانی میشه. حالا اگر اجازه بدید چند خط از اون مقدمه دوم هم بخونیم، چون مقدمه دوم هم مقدمش حداقل اینجا شروع بکنیم. بعد ایشون میفرماید ثم انا نرا، یه مقدمه دیگری. بله، بحث مالکیت تو المیزان تو موضوعات اومده. من متاسفانه فیشاشو نیاوردم، یادداشت کردم ولی نیاوردم که آدرسا رو بدم، ولی فکر میکنم تو جلد 3 مفصل یه جایی وارد میشه. حالا اگر یه موقع فردا یادم موند آدرساشو میارم، ولی ذیل همین آیاتی که اینجا ایشون آورده به بحث مالکیت به همینجا هم رجوع کنید، خیلی از اونجا خودتون سوقتون میده به کجاها. مثل که دیگه نشود تو مقدمه بعدی رو. و السلام علیکم و رحمت